استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ملا برادر در مقاله به برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان خود را متعهد می داند. امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه به سر می برند؟
کسایی که اقامه ندارن باید پناهجوی زندگی می کنند. بسیار مشکل سرشان، مثلا در شهر افغان مراجعه کرده نمیتونه، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
دکتران تداوی احتیاط می گویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک احتیاط می شوند.
پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط چند خبر. دیدار نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره صلح افغانستان. کشته شدن 147 شورشی در 24 ساعت گذشته در افغانستان. مذاکرات روی احیای توافق هسته‌ای ایران امروز اثر گرفته می شود. تفصیل اخبار. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر شام دیروز با هم ملاقات کردند. این را نیکلسن و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان امروز یکشنبه در حساب تویترشان گفتند. نیکلسن گفته که آنها روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. پیش از این نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با آژانس خبررسانی رویترز گفته که زمان مذاکرات در گذر است و همزمان با ادامه خروج سربازان خارجی از افغانستان مذاکرات صلح باید سرعت داده شود. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده و ابراز نگرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 24 ساعت گذشته 147 شورشی طالبان کشته شدند. این حملات در 8 ولایت افغانستان رو اندازی شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
نتیجه 147 تن از توریست‌ها کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. در کنار از این ده‌ها ماینی که توسط طالبان در مسیر راه رفت آمد مردم جاسازی گردیده بود توسط نیروهای اردوی ملی کشف و خونسا گردید.
طالبان تا کنون در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفتند. گفتگوهای صلح در دوحه قطر جریان دارد و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال تکمیل شدن است، اما خشونت‌ها در این کشور شدت گرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقری، هنرمند شناخته شده افغان را یک زایه هنری خوانده. مقری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان داد. صابر محمد سخنگوی این وزارت گفت مقری صدها آهنگ رسمی و ملی سروده و هنر وی دوستداران زیاد دارد. اخیراً شمار قربانیان ویروس کرونا در افغانستان به طور روزافزون رو به افزایش بوده و به گفته وزارت صحت عامه افغانستان موج سوم این ویروس سراسر کشور را فرا گرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را از سر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. مذاکرات امروز یکشنبه بخشی از گفتگوهایی است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان در آن دخیل بودند. گفتگوها در ماه اپریل آغاز شد. امریکا در سال 2018 میلادی از توافق با ایران خارج شده بود توافقی که بر اساس آن ایران گفته بود در بدل رفع تعزیرات اقتصادی برنامه های هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در حساب تویترش نوشته که کمیسیون مشترک برای احیای توافق هسته‌ای امروز با هم می‌بینند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین المللی تحت پایگرد قرار گیرد. سازمان عفو بین المللی دیروز در یک اعلامیه رویدادهای سال 1988 را جنایت ضد بشری دانست. در این سال به دستور خمینی رهبر پیشین ایران شماری از زندانیان در حال اعدام شدند که ابراهیم رئیسی معاون سارنوالی تهران بود و به عنوان نماینده مرگ شهرت داشت. هیئت سارنوالی ایران در مورد اعدام زندانیان تصمیم می گرفت. و ارمنی ها در انتخابات پارلمانی زودهنگام امروز به پای صندوق های رای رفتند. صدر اعظم نیکل پاشنیان در واکنش به گردهمایی های اپوزیسیون و مخالفت با حکومت به خاطر امضای آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر پارسال برگزاری این انتخابات را اعلام کرد. این انتخابات به دنبال بحران سیاسی یک ماه پس از شکست نیروهای ارمنستان در جنگ شش هفته‌ای در خزان سال گذشته بر سر ناگورنو قره‌باغ با آذربایجان راه اندازی شده است. در این انتخابات بیش از 2000 مرکز رایدهی در سراسر ارمنستان باز شده. نزدیک به 2,600,000 نفر واجد شرایط رایدهی در ارمنستانند. توقع می رود که نتایج ابتدایی انتخابات تا آخر امروز اعلام شود، اما اعلام نتایج نهایی شاید روزها و تا هفته ها را در بر گیرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه با آن که در مقاله گفته به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما برای موفقیت گفتگوها به عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید کرده است. به گفته آقای برادر، آزادی زندانیان باقی مانده طالبان و بیرون کشیدن نامهای رهبران این گروه از فهرست سیاه زمینه را برای پایان بحران کنونی افغانستان فراهم خواهد کرد. این در حال است که درگیری ها در کشور افزایش یافته و همه روزه طالبان از سقوط شماری از ولسوالی ها سخن میگویند. در این حال حکومت افغانستان گفته که پیشروی اندک طالبان به معنای موفقیت این گروه نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم پیشکش میکند.
ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در مقایسه با شدت و گسترش جنگ جاری در افغانستان در مقاله که پخش کرده موضع‌گیری نسبتا نرمی اختیار کرده است. آقای برادر امروز نوشته است که آنها به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما تاکید کرده که برای موفقیت این گفتگوها باید توافقنامه صلح دوحه عملی شود. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین بر آزادی زندانیان متباقی این گروه از زندان حکومت و بیرون کردن نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تاکید کرده است. در مقاله که ملا عبدالغنی برادر نوشته بر اشتراک تمام افغانها در نظام آینده و برابری آنها اشاره شده است. او نوشته است در افغانستان آینده ما بر بنیاد دین اسلام و در روشنایی عنانات پسندیده جامعه افغانی به حقوق همه ادبا یعنی مردان و زنان کشور خود مانند آزادی بیان، آموزش، کار و غیره خود را متحد می دانیم. ملا برادر همچنین اطمینان داده که در نظام آینده حقوق اقلیت‌ها محفوظ خواهد بود، اما از جامعه جهانی خواسته که بگذارد افغان‌ها از راه گفتگو در مورد ساختار نظام آینده به یک تفاهم برسند. معاون گروه طالبان همچنین تاکید کرده که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد و به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان نیز داده نمی‌شود. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به تامین امنیت بخش‌های دیپلماتیک خارجی، ادارات کمک رسان و کارکنان این ادارات نیز پرداخته و از جوانان خواسته که در کشور خود بمانند و به کار ادامه دهند. در این حال دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به آنچه گفتند عمل بکنند. او در این مورد گفت:
په دې پرځای چې افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرېږي،
طالبان در جای اینکه جنگ نامشروع و افغان کشی را متوقف کنند برعکس آن را شدت بخشیدند. این به این معنی است که با آنچه ملا برادر گفته آنها باور ندارند. تصویر جدیدی افغانستان را یعنی تمام تنوع را هنوز نپذیرفتند. طالبان تا حالا از لحاظ فکری به جامعه کثرت‌گرا که در آن جمهوریت، آزادی بیان، آزادی زنان و حقوق بشر مراعات شود آماده نیستند.
حکومت افغانستان توافقنامه صلح دوحه را معامله میان امریکا و طالبان دانسته و تأکید کرده که در صورت ادامه جنگ آزادی زندانیان طالبان ناممکن خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این حدود 5500 زندانی طالبان را مشروط بر این که بار دیگر به میدان جنگ برنگردند آزاد کرده است. اما حکومت بارها گفته که تعداد زیاد زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ برگشتند، آنچه طالبان آن را نمیپذیرند. عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان در حال مقاله امیدوار کننده را پخش کرده که جنگ در افغانستان شدت یافته و همروزه طالبان از سقوط برخی ولسوالی ها و وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان سخن میگویند. این گروه امروز نیز گفته است که ولسوالی چاربولک ولایت بلخ و شمار ولسوالی های ولایت تخار را تصرف کردند. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که پیشرفت اندک طالبان در برخی مناطق به معنای موفقیت این گروه نیست. آقای قاریان در این مورد گفت:
نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند و اجازه نمیدند که تا بخشای از جغرافیای کشور سقوط مواجه شود به شکل دائمی. ولسوالی های هم که دست طالبا ادعا میکنند که است، ما پلان و تدابیر سر از زور سنجیدیم و برای بازپسگیری و سرکوب طالبا برنامه ما زیر اجرا است.
از اول ماه می یا از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان تا حالا جنگ در این کشور شدت یافته و گزارش ها می رساند که گروه طالبان نزدیک به 30 ولسوالی را تصرف کردند. اما نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که از برخی ساحات نیروهای امنیتی افغان عقب نشینی تکتیکی کردند و دوباره آن را زیر کنترل در خواهند آورد.
همکارم گزارش میداد. ملا عبدالغنی برادر در مقاله به برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزیده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان خود را متعهد میداند. همین حال معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. بانو امیری سلام، به برنامه خوش آمدید. این که طالبان بار دیگر گفتند که به صلح متعهدند و هم به حقوق مردان و زنان، چقدر واقع بینانه است به نظر شما؟
سلام و عرض ادب دارم به شما و تمام شنونده های رادیوی شما. ما و شما خو خبر داریم که همو دست نوشته یا مقاله یا هر چیزی که میتونیم نامش رو بگوییم که ملا برادر به تازگی نشر کرده، من فکر میکنم چیزی که به اون نوشته کرده در راستای قبول داشتن حقوق شهروندان افغانستان هم از مرد و زنان، فقط یک میتونیم نامش رو بذاریم که یک پیش شرط است، یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایتش نسبت به خودشان جلب بکنن، ولی در واقعیت اونا نسبت به عملشان این موضوع را اونا خودشان اصلا باورمند به رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان ندارن. فقط در حد یک نوشته هست، یک مطلب است که اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم افغانستان است که بتانن اعتماد مردم را به خودشان جذب بکنن و بتانند صلاحیت و حکومت را به دست خودشان بگیرن، و این هیچ واقع بینانه نیست، چون ما و شما تجربیات تلخی از این گروه داریم.
طالبان از تعهدشان به صلح در حال سخن میگویند که جنگ شدت گرفته در مناطق مختلف افغانستان. پیشنهاد شما چیست به طرف های درگیر جنگ؟
من پیشنهادم به عنوان یک فعال حقوق زن و یک زن افغانی است که هم حکومت هم گروه طالبان مردم افغانستان قربانی این منافعشان نبکنند، به خاطری که این گروه هر دو طرف در حال ازی هست که هر کس منفعت، جایگاه و مقام خود حفظ بکنند. ولی متاسفانه قربانی مردم افغانستان هست، بیشترین خشونت، آزار و اذیت مردم افغانستان میبینند و کسانی هست مردم افغانستان که هیچ دخالتی در راستایی که اونا بر اساس منفعتشان دارن میجنگن ندارن و این مردم آسیب میبینن، این مردم متضرر میشن. من فکر میکنم باید دو طرف مردم قربانی هدف و منافع خودشان نکنن.
سپاس از شما. بانو امیری، بسیاری از مردم میدونین که آتش بس میخواهن اما نمیدونن که چه وقت برقرار خواهد شد. شما به عنوان یک فعال حقوق زن چشمنداز آتش بس و صلح را چگونه میبینید؟
خب آتش بس چیزی است که تمام مردم افغانستان خواهان ازی هست. چندین بار هم صدا بلند کردن، حرکت های مدنی داشتن، خلاصه برنامه های رادیوی میزگیرها و تمام جا و تمام منطقه از جهان صدای خودشون را بلند کردن که ما آتش بس فوری میخواییم، چرا که نباید مردم قربانی از این جنگ شوند. ولی متاسفانه گروه طرف درگیر ما یعنی طالبان، هرچند که اینا اعلام به حمایت از آتش بس کردن ولی همه در یک زبان بود، در عمل نبود. هر وقت که اینا آتش بس اعلام میکردن که ما آتش بس کردیم، متاسفانه ما شاهد حملات، انفجارها، ترورهای بیشتر از اون بودیم. وضعیت فعلی امنیتی افغانستان واقعا نگران کننده هست. ما هر روز بخش نظامی ما، بیادران ما که در نظام هستن، شهید داده روان هستیم. خانواده ها از قریه قصبات خودشان در حال بیجا شدن هستند، خانه هایشان آتش می گیرند. در کل وضعیت افغانستان واقعا نگران کننده است. ما نیاز شدید به یک آتش بس دائمی و سرتاسری داریم و این باید هر چه زودتر عملی شود. اگر این آتش بس عملی نشود از طرف هر دو گروه، ما متاسفانه شاهد مشکلات و چالش ها و حتی سقوط حکومت فعلی خواهد بود.
با تشکر از شما، گفتگوی بود با معصومه امیری، فعال حقوق زن در بامیان. اینجا رادیو آزادی است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 17 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
انتظار می رود تا در روز دیگر کمک حدود 1.1 میلیون یورو در بودجه ملی افغانستان اضافه شود. رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک بر اساس تعهدات کنفرانس ژنو در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. آقای تابع گفت امروز نشست برابری رئیس عمومی هماهنگی نظارت و گزارش دهی میان وزارت مالی اتحادیه اروپا و نمایندگان با صلاحیت ادارات تطبیق کننده در این مورد برگزار شد. و گفت که در این نشست گزارش اخیر پیشرفت‌های دولت در اجرای اصلاحات تعهد شده بررسی شده و قرار است یک نقل این گزارش در مدت یک هفته به گونه رسمی به نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا فرستاده شود. یک مرکز تولید لبنیات با ارزش نزدیک به 6 میلیون افغانی در ولایت دایکندی ساخته می شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت که این مرکز تولید لبنیات در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی ساخته می شود.
به هدف زمینه‌سازی بر افزایش پروسس لبنیات قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات تعمیر بکنه. ارزش از این حدود 6 میلیون افغانی است که از بودجه حکومت افغانستان پرداخت میشه.
وای گفت که این مرکز پروسس لبنیات در مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری میگوید افغانستان ظرفیت خوبی برای تولید لبنیات دارد. مقامات این وزارت به گونه مثال از ولایت دایکندی یاد میکنند که بیشتر ساکنان آن از همین طریق خانواده هایشان را تمویل مالی میکنند. با گفته آقای رستمی، در آینده نیز برنامه دارند که مراکز مشابه پروسس لبنیات را در ولایت های دیگر نیز افتتاح کنند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 70 پول، یک یورو 93 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
سپاس از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت داخله ایران ابراهیم رئیسی را دیروز برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد. این وزارت گفته که رئیسی با کسب بیش از 17 میلیون و 900 هزار رای در این انتخابات به پیروزی رسیده. ایالات متحده گفته که انتخابات ایران آزاد و عادلانه نبود. عفو بین الملل از لحاظ حقوق بشری از رئیسی انتقاد کرده و گفته که درباره کارکردهای گذشته او تحقیق شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. آن سو وزیر خارجه اسرائیل رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خوانده است. همین حال قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا در استدیو با من است. آقای شهیدی سلام. ابراهیم رئیسی به انجام چی جنایات متهم است؟
آقای ابراهیم رئیسی در سالهای اولیه انقلاب اونطوری که نقل شده از آیت الله منتظری جزو گروه 4 نفری بود که احکام مرگ برای مخالفان جمهوری اسلامی در اون سالها رو صادر میکرد. در اون سالها عده زیادی از اعضای گروه های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن در زندان‌های مختلف ایران و این پرونده علیه آقای رئیسی و 3 نفر دیگه و عده دیگری که مستقیما درگیر در این کار بودن از اون زمان شروع شد که منجر شده در محافل بین‌المللی همونطور که اشاره کردی عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مستقل و جدی درباره سابقه کاری آقای رئیسی بشم. آقای رئیسی در سالهای اخیرم فعال بوده در قوه قضاییه و تا دیروز که پیروز انتخابات شد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.
تشکر. میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران پایین خوانده شده. چرا حضور مردم کمرنگ بود و در کل مردم ایران درباره انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور نو آن کشور چی میگویند؟
میزان شرکت کننده حدود 48% بود که کمترین میزان در 42 سال عمر جمهوری اسلامیه. دلیل اصلیش هم این هست که مردم دیگر امیدی به تغییر از درون سیستم جمهوری اسلامی ندارن و سابقه آقای رئیسی و بقیه اصولگرایانی هم که شرکت کرده بودند بخشی از این نظام جمهوری اسلامی هستند که به گفته مردم عادی در کوچه و خیابان مقصرین اصلی هستند که وضعیت ایران به ویژه وضعیت اقتصادی ایران به این روز کشیده بشه. برای این مردم دیگه بیشتر مردم 52% اصلا در رأی‌گیری شرکت نکردند و در محافل سیاسی ایران گفته میشه که برنده این دور از رقابت ها رأی نی مردم بود.
انتظار می رود که گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز از سر گرفته شود. با آغاز به کار رئیس جمهور نو در ایران، آیا در موضع یا پالیسی حکومت ایران در پیوند به برنامه هسته‌ای ایران و احیای دوباره توافقنامه هسته‌ای تغییر ایجاد خواهد شد؟
فکر نکنم که تغییر چندانی ایجاد بشه، برای اینکه مذاکرات هسته‌ای مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش میره و مذاکرات کنندگان هسته‌ای هم مستقیم به بیت رهبری گزارش میدن. چندان تغییری به وجود نخواهد آمد با رفتن آقای روحانی و آمدن آقای رئیسی، برای اینکه این آقای خامنه‌ای هست که تصمیم نهایی رو در مورد توافق با آمریکا اتخاذ میکنه.
با تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اینجا رادیو آزادی است. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل تعیین مقام های جدید در نهادهای نظامی افغانستان و افزایش فعالیت گروه طالبان پرداختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه بسم الله محمدی را با سرپرستی وزارت دفاع، عبدالستار میرزا کوال را با سرپرستی وزارت داخله و ولی محمد محمدی را به عنوان لیدر سیستم کرد. روزنامه مسیر در سر مقاله خود نوشته است که چند پیش معاونان وزارت‌های داخله و اداره امنیت ملی هم تغییر کرده بودند. با نوشته روزنامه این تغییرات در روز اعلام شد که 8 ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط کرد. روزنامه افزوده که طالبان روزانه چند ولسوالی را سقوط می‌دهند، اما مقام‌های دولتی بارد سقوط این مناطق میگویند نیروهای دولتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند. نویسنده این مسیر با اظهار نگرانی انتقاد کرده که مسئولیت وزارت‌های دفاع و داخله با کسانی سپرده شده است که نه تعلیمات مسلکی دارند و نه هم در چنین شرایط دشوار توانایی رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی را دارند. مسیر با این باور است که مقام‌های تازه غیر حرفه‌ای هستند و توانایی جلوگیری از سقوط ولسوالی‌های بیشتر را ندارند. با نظر روزنامه این مقام‌ها نخواهند توانست کار مهمه در حوزه کاری خود انجام دهند تا خواست مردم را در زمینه امنیت برآورده کنند. روزنامه اشتصاب با اشاره به همین موضوع تاکید کرده است که با تعیین سرپرست‌های جدید برای وزارتخانه‌های دفاع و داخله باید در خطوط مقدم جنگ تغییرات مثبت و قابل ملاحظه پدید آید. با باور روزنامه سقوط سریع ولسوالی ها به دست طالبان نگرانی های زیاد را در میان مردم پدید آورده است. با نوشته اشتصاب اگرچه نمیتوان انتظار داشت که سرپرست های تازه معجزه کنند، اما دست کم توقع این هست که آنها در رهبری جنگ موثر واقع شوند. نویسنده افزوده که افغانستان در وضعیت نامناسب قرار دارد و سرپرست های جدید باید این وضعیت را درک کرده و تلاش کنند نیروها را درست رهبری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه زندگی میکنند؟ در این گزارش بشنوید.
امروز 20 جون برابر است با روز بین المللی مهاجرت. مهاجرت در هر شرایط دشوار است، اما با همگیری کرونا دشوارتر. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار مهاجران را دارد. مهاجران افغان در دنیای مهاجرت چگونه زندگی میکنند؟ آیا با واکسن کرونا دسترسی دارند؟ سال مهاجر افغان در ترکیه میگوید ویروس کرونا در ترکیه زندگی افغانهای مهاجر را با مشکل زیاد روبرو کرده است. وای بر رادیو آزادی گفت افغانهایی که مجوز اقامت ندارند و به ویروس کرونا مبتلا شدند به واکسن کرونا دسترسی نداشتند.
ما خودم تجربه 19 یا کرونا را دارم، مریض شدم. بعد مریض شدن به شفاخانه دولت ترکیه مراجعه کردم، تست کردم. اما کسایی که اقامت ندارند بس پناهجو زندگی میکنند، بسیار مشکلات سرشان. مثلا در شفاخانه مراجعه کرده نمیتونند، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
وای 5 سال می شود که در ترکیه زندگی می کند، اما برای افغانهای مهاجر در پاکستان روند تطبیق واکسین کرونا آغاز شده است. در ایالت بلوچستان منطقه پیشین پاکستان از یک هفته به این طرف در یکی از کمپ‌های مهاجرین افغان تطبیق واکسین آغاز شده است. طاهر پشتون مهاجر افغان در پیشین با رادیو مشعل یکی از شبکه‌های رادیو آزادی گفته که واکسین را دریافت کرده است.
در این روزها در صفحات اجتماعی تبلیغات منفی در مورد واکسین منتشر می شود. من به نمایندگی از افغان ها آمده و واکسین دریافت کردم تا این پیام را به دیگر افغان ها برسانم که بیایند واکسین کنند. مشکل وجود ندارد و باید واکسین بگیرند.
اما اینجا دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرین میگوید که این سازمان با حکومت افغانستان تلاش دارد تا به تمام افغانهای مهاجر خارج از افغانستان واکسین ضد کرونا تطبیق شود. نادر فرهاد سخنگوی نهاد در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
دادخواهی از زمان آغاز همگیر ویروس کرونا بر پناهندگان افغان داشتیم. خوشبختانه بر افغانها در پاکستان این فرصت داده شده. تعدادی از هموطنان ما در پاکستان از واکسین کرونا مستفید شدن و در ایران هم از گذشته ها افغانها در ایران دسترسی به خدمات صحی بیشتر داشتن و بهتر داشتن.
وزارت مهاجرین و دادکنندگان با توجه به وضعیت جاری از تمام کشورهای میزبان مهاجران افغان ها خواهان همکاری شده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان واکسین ضد کرونا آغاز شده است. با گفته آقای انصاری بانک افغانستان از لحاظ امنیتی و ویروس کرونا در وضعیت بد قرار دارد، اما با آن هم از آغاز سال جاری میلادی صدها هزار افغان دوباره به کشور به عودت کردند.
ما در مجموع 6.5 میلیون مهاجر و پناهنده و پناهجو در حدود 70 کشور جهان داریم و از ابتدای سال 2021 میلادی تا الحال در حدود 530 هزار تن برگشت کرده به افغانستان. اکثریت ارقام عودت کننده از کشور ایران، متعاقباً از ترکیه و پاکستان و کشورهای مختلف دیگری به شمول کشورهای اروپایی است.
آقای انصاری گفت که ناامنی‌ها، مشکلات اقتصادی و اخیراً بالا رفتن میزان قتل‌های هدفمند در کشور سبب شده است که بیشتر افغان‌ها کشور را ترک گویند. وی همچنین گفت که به این دلیل با ویژه ناامنی تنها در سه ماه نخست سال جاری 18400 تن آواره شدند.
رادیو آزادی.
یک و نیم بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. سپاس که تا حال با ما در این برنامه از رادیو آزادی همراه هستید. اکنون مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر شام دیروز درباره صلح افغانستان با هم ملاقات کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 24 ساعت گذشته 147 شورشی طالبان کشته شدند. این حملات در 8 ولایت افغانستان را اندازی شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقوری، هنرمند شناخته شده افغان را یک زایه هنری خوانده است. مقوری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان داد. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را امروز از سر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین‌المللی تحت پایگرد قرار گیرد. و ارمنی ها در انتخابات پارلمانی زودنگام امروز به پای صندوق های رای رفتند. صدر اعظم نیکول پاشنیان در واکنش به گردهمایی های اپوزیسیون و مخالفت با حکومت به خاطر امضای آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر پارسال برگزاری این انتخابات را اعلام کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون این برنامه پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که کمک های خارجی در بخش ترک احتیاط 80% کاهش یافته است. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
یک کارخانه تولید تبلت های نشاور در ولایت ننگرهار از بین برده شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات برای کارخانه تولید مواد مخدر در مربوطات ناحیه دهم شهر جلال آباد، یک دستگاه تولید تبلت کرا تخریب و 751 کیلوگرم تبلت های نشاور، مقدار مشروبات الکلی، کشمش تخمر شده و اسلحه را از این کارخانه به دست آورد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت که این کارخانه با نام شرکت تولید پودر لباس‌شویی ایجاد و فعالیت می‌کرد. محاکمه ابتدایی و استیناف بیش از 20 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر طی جلسه علنی 7 تن را که در پیوند به 7 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند از 7 الی 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد. محکمه استیناف این مرکز نیز 19 تن قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند به حبس های مختلف تنفیذی محکوم کرد. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس با اجرای عملیات در 4 ولایت بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. این عملیات که در ولایت های بلخ، کندز، ننگرهار و کابل اجرا شد در جریان آن بیش از 5 کیلوگرم شیشه و هروئین، بیش از 58 لیتر شراب و 42 لیتر بیر به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاد. از نزد افراد بازداشت شده سلاح و مرمی نیز به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان به دلیل مشکلات مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر را محدود ساخته است.
80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده می‌شود و به سال 2022 هیچ تعهد وجود ندارد.
در گزارش دیگر می‌شنویم که فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترک اعتیاد می‌شوند.
اونو میگه فامیلی گواله یمال ترک کنی نه که میموری.
در یک مصاحبه می‌شنویم که ایجاد شغل برای زنان معتاد چقدر مؤثر است.
مریضا هستند که نه علاقمند به می هستند.
خاطره یک معتاد را با هم می‌شنویم.
فکر می‌کردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمی فهمم که چطور جور هستم.
سپاس فراوان از همراهیتان. حالا موضوع نخست برنامه را از کاهش کمک های مالی به برنامه های تداوی معتادان در وزارت صحت عامه افغانستان آغاز می کنیم. تمویل کنندگان خارجی هیچ کمک مالی را برای سال آینده در بخش ترک اعتیاد و کاهش تقاضا به مواد مخدر با افغانستان تعهد نکردند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از 5 سال بدین سو تمویل کنندگان خارجی در بخش ترک اعتیاد هر سال تا 30% کمکشان را کاهش دادند و برای سال آینده مالی هیچ کمک را در این بخش تعهد نشده است. نهادهای ناظر بر برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر و ترک اعتیاد کاهش و قطع کمک‌های مالی در این بخش را تاثیرگذار می‌دانند و از افزایش شمار معتادان نیز هشدار می‌دهند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
در کنار مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر، کاهش تقاضا به آن و تداوی معتادان مواد مخدر نیز از برنامه‌هایی است که از 20 سال به این سو حکومت افغانستان آن را با کمک مالی جامعه جهانی به پیش برده است. حال وزارت صحت عامه از کاهش چشمگیر این کمک‌ها در بخش تداوی معتادان در سال جاری و قطع کامل آن در سال آینده مالی خبر می‌دهد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت با کاهش این کمک ها برنامه تداوی معتادان شامل بودجه دولتی شده و وزارت های صحت عامه و مالیه به پرداخت این بودجه تعهد کردند.
دونرهای خارجی، کرامپلان و سایر دونرها از سال 2015 بدین سو سالانه 20-30% کاهش در کمک‌هایشان بوده که امروز 80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده میشه و به سال 2022 هیچ تعهد وجود نداره.
پیش از این برنامه تداوی معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر در چارچوب پروژه و با کمک مالی خارجی انجام میشد که دولت افغانستان نیز در آن سهم مالی و تکنیکی داشت. در حال حاضر در سراسر افغانستان 84 مرکز تداوی معتادان فعالیت دارد که هر سال در آن حدود 40,000 معتاد تداوی می شوند. اما در این اواخر و همزمان با کاهش کمک ها گزارش های در رابطه با کاهش تعداد این مراکز نیز وجود دارد. دکتر فرید بزگر، مسئول یک مؤسسه غیر دولتی ترک اعتیاد، کاهش امکانات مالی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می داند و می گوید اگر کمک های خارجی و امکانات مالی کاهش یابد، برنامه تداوی معتادان به شدت متاثر خواهد شد.
بودجه و پیسی پا خدمات باید مستقیم تأثیر گیرد.
بودجه و امکانات مالی مستقیماً بالای خدمات تأثیر می‌گذارد. وقتی بودجه کاهش می‌یابد، امکانات هم کمتر می‌شود. همین گونه وقتی که امکانات مالی کمتر شود، تشویق و علاقمندی معتادان برای بستر شدن در مراکز ترک‌اعتیاد کاهش می‌یابد. موضوع دیگر مسئله کارمندان است. اگر معاش آنان کمتر شود نیز، علاقمندی آنان به کار کاهش می‌یابد.
معاش کم شود، زیاد شود، علاقمندی هم به کار سر کمیگی.
به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه از جریان تداوی معتادان در مراکز ترک ایتیاد، تداوی یک معتاد مواد مخدر برای 45 روز در یک مرکز تداوی در حدود 20,000 افغانی هزینه دارد. این در حالی است که بیش از 60% معتادان پس از مرخص شدن از مرکز و ترک مواد مخدر با گذشت چند مدت دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زودی میشنوید. اکنون راجع به این میشنویم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترک اعتیاد میشوند. دکتران تداوی اعتیاد میگویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک اعتیاد میشوند. آنان میگویند که فروشنده های مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان با آنان میگویند که اگر خود را بستر کنند در مراکز ترک اعتیاد مورد لطکوب قرار میگیرند و حتی با خطر مرگ روبرو میشوند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان علت اصلی افزایش شمار معتادان را دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق جوانان از سوی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به استفاده از این مواد می‌داند. معتادان نیز می‌گویند فروشندگان مواد مخدر نخست به جوانان به گونه رایگان مواد می‌دهند، اما وقت معتاد شدن با تهدید و تطمیع مانع بستری شدن معتادان در مراکز ترک اعتیاد می‌شوند. عبدالخلیل و عبدالباسط که با وجود تلاش فروشندگان مواد مخدر برای جلوگیری از تداوی آنان خودشان را به مرکز تداوی رساندن، میگویند فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات وسیع در اجتماعهای معتادان مانع ترک اعتیاد میشوند.
اونا میگن فامیلی که ولی همه را ترک کنی نکشی میموری یا او خدمه کنن مایی میگن پول دادش بیارن که از ما استفاده بکنن. ما رو نوکر گیر کنن. وانه ما سال از دوازه بودی در پشت ما فامیلی بریم بوتلک جمع کنیم، قطیگک جمع کنیم، بفروشیم بیاریم به این نامردا. دروغ میگن این نامردا یا سوداگران مرگ هستن.
ساقی ها میگفتن که همیشه این نیشه را برای شما ترک نکنید. این نیشه برای شما خلاص زندگی میده، برای شما غیرت میده، برای شما این میده، اون میده. این کار کاری مافیا هست دیگه.
بر علاوه تجمع معتادان در کنار جاده‌ها در ولایات، در دو سال اخیر چندین ساقیخانه بزرگ در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد شده و فروشندگان مواد مخدر با استفاده از این ساقیخانه‌ها انواع تازه مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیایی را در میان معتادان ترویج ساختند. دکتر متی‌الله وزیری میگوید در جریان تداوی معتادان آنان دریافتند که فروشندگان مواد مخدر برنامه مشخص تبلیغاتی را برای معتادان روی دست گرفتند و در این تبلیغات مراکز ترک اعتیاد بدتر از زندان معرفی شده است.
مافیا نمیخواند که اینا ترک بکنند مواد را، به گونه اینا را از بستر شدن مانی میسازند، چون شخص انگیزش به خاطر تداوی از بین میبرد، زیرا زمانی که مواد مصرف نموده برایشان تبلیغات منفی صورت گرفتند. تا زمانی که خون شما تبدیل نشود شما درمان نمیشوید، در حالی که چنین نیست. تداوی اعتیاد یک تداوی روانی مزمنی هست که به روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
مسئولان مراکز ترک اعتیاد میگویند مافیای مواد مخدر شبکه های وسیع را ایجاد کردند و حتی زمانی که وزارت صحت عامه میخواهد معتادان را از یک محل مشخص جمع آوری کند، این شبکه ها پیش از آن معتادان آن محل را با استفاده از مادرها از آن محل به محل دیگر انتقال میدهند تا مانع بستری شدن آنان شوند و مشتریانشان را از دست ندهند. دکتر فرید بزگر میگوید فعالیت این شبکه های مافیایی به حد وسیع و تاثیرگذار است که مردم در برخی محلات مانع فعالیت مراکز ترک اعتیاد می شوند. اما به گفته وی، اگر معتاد به ترک اعتیاد تصمیم می گیرد، هیچ کس مانع وی شدن نمی تواند.
ما خود با این مشکل روبرو شدیم. یک جا خانه را برای مرکز تداوی به کرایه گرفتیم. در آنجا همسایه ها اعتراض کردند و ما را از آنجا بیرون کردند. بعدها خبر شدیم که مافیا آنان را به این کار تشویق کرده بودند. مافیای مواد مخدر تبلیغات میکنند، اما هرگاه کسی صادقانه بخواهد که تداوی شود، امکان تداوی وی وجود دارد. فریب دادن معتادین خیلی سخت است، زیرا وی سالها از مواد مخدر استفاده کرده و متخصص اعتیاد است. وی میداند که کیها وی را فریب میدهند، کیها از وی استفاده میکنند و مراکز تداوی چقدر موثر است.
در ملن مراکز سمر موثر دی.
وزارت ستامه در بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان سالانه حدود 40,000 معتاد را تداوی می کند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق فروشندگان مواد مخدر، بیش از 60% آنان پس از رخصت شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند.
در گزارش شنیدیم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر نمیگذارند تا معتادین به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا بستر شوند. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را در مورد ایجاد شغل برای زنان معتاد میشنویم. ایجاد شغل و مصروفیت های کاری جزء از پروسه تداوی معتادان به شمار می رود، اما تا اکنون به زنان معتاد زمینه های کاری فراهم نشده است. این که کدام فرصت های کاری برای زنان معتاد وجود دارد و چرا به آن توجه نشده، در این باره مصاحبه داریم با فریما نکهت، معاون شفخانه صدبستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر، و در ابتدا از وی در مورد ضرورت برنامه های کاری برای زنان معتاد پرسیدیم.
یک خانمی که معتاد میشه، او سیستمی که سابق در وجود ازی بود، او مشکلاتی که به حساب برزی پیدا شد، دامنگیر ازی شد، یک تعداد زیاد زیرا مشکلات روحی پیدا کردن مریضا، یک افسردگی شدید یا یک انزایتی یا استرس، یا با این اشخاص علاقمند هم نیستن، نمیخواین هم که یعنی به یک چیز یعنی مصروف بسازن، و تعداد زیاد یعنی فیصدی، یعنی ما یک 50% مریضا هستند که نه علاقمند به می هستند و میگن که ما را یعنی بر ما باید کارت آماده شود. فرضاً می صنف خیاطی ما هست، وقتی که یک مریض 6 ماه همینجا کار کنه، فرا بگیره بسیار چیزا را، باز خود این می کار مشمایی برازی یک ماشین امرای اوتو همو وسایلش کمک میکنه و این خانم میتونه که اگر در بیرون نمیتونه که یعنی یک دوکان چیز بر خود بگیره، میتونه در خانه می لباس بدوزه، لباس برای مردم بر مزد میخواد و تعداد زیادش علاقمند است که باید به یک چیز مصروف شود.
چقدر مصروفیت قسمت تداوی و ترک مواد مخدر زنهای معتاد کمک بکنه؟
یعنی کمک زیاد کرده میتونه. فرضاً مریضی که یعنی مصروف یک کار میشه، این دیگه یادش از مواد میره، وقت اینمی که وقتی که میبینه که یک پول در مقابل امی مصروفیت قد به دست میاره و این روز بر روز علاقمندی از زیاد میشه و از مواد فاصله میگیره، یعنی در حدود به نظر ما 50% تاثیر خوب داره بالای از اینا. امی مصروفیت میتونه که از دوباره مواد استفاده کردن اینا را جلوگیری کنه. اگر مریض خودش تصمیم بگیره بخواهد که تداوی شود، امکاناتش هست. خود تعریف امی اعتیاد گفته یک مرض مزمن دماغی است، قابل وقایه است اما قابل تداوی نیست. اینمی در تعریفش خود گفته اگر وقایه بکنه، خود مریض بخواهد که خود وقایه کنه، امکاناتش است. اما اگر مریض تصمیم نگیره ولو کمی یک قصران برزی بتن و هی پس دوباره اونمو مواد خود شروع میکنه.
کدام نهادها میتونن خانمای معتاد اونا کمک بکنن تا مصروفیت ها به اونا خلق شود؟
کار امور اجتماعی گرچه که میگن میتونه، اما تا حال بر ما کدام مشکل را حل نکرد. تا حال یک مریض بر از او کدام کار مهیا نساخته که مریض رفته باشه و او کار امور اجتماعی که وزارتش است، مربوطش است، او که نتونسته تا حال کمک کنه، فکر نکنم که هیچ نهاد دیگه بتونه. از امی دولتمندا یعنی به حساب امی اشخاص پولدار میتونن که فرزند امینجا یک شلتر جور کنن، باز دو شلتر مریضا فرزند برشان نمت قالین بافی نجاری، نظر بمو هر کس همو توانی و استعدادی که در اول گفتیم یا نظر بمو مسلکی که یک مریض داره. حال فرزند در اینجا ما زیاد مریضایی رو داریم که اینا مثلا به دستوزی، مثلا میگن ما دستوزی در خانه میدوزیم میفروشیم، مثلا قالین بافی، اما اینجا ما همو چیز نداریم، زمینه را نداریم که برش مساعد کنیم. وزارت زنا میتونه که اینا برای می مریضای ما کمک کنن، یا فرزند می شلتر ایجاد کنن. بهترین چیز شلتر است. وقتی که شلتر برای مریضای ایجاد شوه و زمینه کارم اونجا برشان مساعد شوه، فکر نکنم که مریض یعنی شاید از 100% اگه 30% از دوباره برای طرف مواد.
برای مردای معتاد یک مرکز وجود داره در کمپ امید، به نام کمپ امید، در اوج عرفا و تقریبا 6 ماه اونا اوج آموزش میبینن، بعد از این معتادین از جراست میشن. به فکر شما برای خانم ما متو یک چیز نیاز است مثل کمپ امید واره که یک مرکز باشه و در اوج شغل یاد بگیرن و مسلک یاد بگیرن؟
بله، ها چندین بار همی پیشنهاد هم شده و از هر ارگانی که آمده از ما یعنی خواسته که شما چی میخواین، ما پیشنهاد ما همی بوده، یعنی یک جایی بر از اینا جور شده که هم از آرایشگاه، هم خیاطی، هم دستوزی، موربوفی، کوکی، کاشیکاری، یعنی بسیار هر کاره که بگوین این خانم ها میتونن که بکنن، اما در صورت که زمینه بر از اینا مساعد شده. وقتی که یک زمینه مساعد نباشد اگه مشکل است که برشان یعنی اینا بتونن در یک کار، چون اینا اصلا پول ندارن، اینا از اشخاص هستن که نان خوردن خود ندارن، چی رسه که اینا بتونن که یک دکان بر خود باز کنن یا یک جای برن مغازه باز کنن یا یک خیاطی بر خود شروع کنن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش شاعران و نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ در این رابطه صحبت های خانم خالده تحسین، شاعر و نویسنده را می شنویم.
اگر ما شما هرچقدر که بگوییم که اعتیاد و مواد مخدر خوب است و بد است و اینقدر اثر نمیگذاره، تا این که اگر امیر ما اگر در قالب یک شعر بگوییم، در قالب یک داستانی را بیان بکنیم، اثرگذاری ازی بسیار زیاد می باشه. از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این میرسد که ما داریم می به ساغر رو تریاق میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله ختمه داریم و تریاق میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره یاسین را با هم میشنویم. یاسین 33 ساله باشنده ولایت غزنی در ایران کارخانه خیاطی داشت، اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شده همه چیز را از دست داده. او میگوید که اعضای خانواده‌اش نمیداند که او در کجا به سر میبرد. اینکه یاسین چگونه به مواد مخدر معتاد شده و اکنون با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
کارم خیاطی بود، یک چند وقت میشه کار نکردم. 15 سال قبل خیلی جوان بودم، خیلی غرور داشتم، فکر میکردم که من معتاد نمیشم، فکر میکردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم. وقتی یک کارتون خواب در بغل خیابان میدیدم، میگفتم این خیلی بی غیرت است، ای حال روز رسیدم، من رقم نمیشم. یک چند رفیق داشتم که رفته بودن عروسی، همین برگ چرس که میگن مثلا گراس اینا مصرف کرده بودن و دیدم که خیلی با هم دیگه میگن میخندن. در جمع از اینا که بود من غمگین بودم، گفتم چی شده شما شهر رقم میخندین؟ گفت ما یک چیزی زدیم برگ چرس است و معتادی نداره. یک دو دیر در سیگرت پر کردن و یک دو دود من زدم که هیچ باورم نمیشد که عاقبت میشه. بعد از اون در عمل قرص ترامادول که شغل خیاطی که است ساعت کاریش زیاد است، به خاطر که خوابم نبره بیدار باشم و به خاطر تنهایی خانه نمیرفتم و اینمی باعث میشد که مثلا من مصرف میکردم که نشه باشم و روزها زود بگذره. فکر منفی خود میگفتم که من زیاد کارمم، ولی در روز رسید که در حالت عادی که من معتاد نبودم و یک آدم عادی بودم، به اون اندازم کار نمیتونستم. من ضعیف شده بودم، دیگه توانایی کار نداشتم. زمانی بوده که من سرپرست کارخانه های خیاطی بودم، در روز رسیده بودم که مرکز کارگر نمیگرفت، یک کارتون خواب در تهران شده بودم. آبروی خانواده خود بردم، عزت و احترام خود زیر پای خود گذاشتم. سال هاست که آرزویم شده که سر سفره خانواده خود بشنم. 6 سال میشه متاسفانه. خیلی بریم درد آور است. زور مواد مقدر قدر زیاد بوده که عزیزترین کسای خود گذاشتم کنار به خاطر مواد مقدر. دست دارم جیغ بزنم، گریه کنم، میگم خدایا چرا ما اینقدر بدبختیم؟ چرا اینقدر مثلا زور مواد مقدر قدر زیاد است که من از عزیزترین کسای من جدا کرده؟ خیلی ضعیف شدم، خیلی ناتوان شدم. او جوانی که چند سال قبل داشتم، او خوشحال شاد شنگولی که بودم، حال خیلی افسرده شدم، خیلی گوشه‌گیر شدم، خیلی تنهایی رو دوست دارم. میگم یاسین تو چرا کاری کردی که امروز تو مثلا دیست یک نفر رو باید بگیری، چرا یک نفر دیست تو رو بگیره؟ اگه پولهای رو به خاطر مواد مقدر از دیست دادم، هیچ غمش ندارم، افسوس میخورم که صحت خود از دیست دادم. برای مشکل است واقعا بیان کردنش، به خاطر که برای شرم‌آور است. مایی که اون همه اعتبار داشتم، کس و کاری داشتم، خانواده‌ای داشتم، هیچ باورم نمیشد که یک روز من یک کارتون خواب شدم و یک بوجی دست خود بگیرم و ضایعات جمع کنم.
خاطر یاسین یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهر زرغونه در خانه باشد وی صحتمند است، اما زمانی که وی مسافر باشد زرغونه سخت مریض میباشد. در حال حاضر شوهر زرغونه هم مسافر است و وی نیز به هدف معاینات صحی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علائم مریضی زرغونه چیست و این همه را در این درامه با هم میشنویم.
عزیزم ده ای روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واری.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خاص خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شبی که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خواب نمیبره.
عزیزم ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه هدفم گلی نیست، من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو، ای هست او هست چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بی بی عزیزم گپای زنا را بان، حال دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا حالا تیره تمیاری؟
خوشحال خو هستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خورجان.
دکتر صاحب کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر میه، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ما میقسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، فقط یک ماه میشه که نمیقسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صاحب
تو بته باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیره جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب شوهر معتاد است، ایروین میکشه.
برای تو کدام وقت ایروین داده؟
نه دکتر صاحب هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر سید.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا امرای امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر سید، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه. امرای امو کالا خواه میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر سید.
بی بی امشیره جان، امو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو امی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر سید، امو شب باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر سید؟ اما چه قسم مرضی دارم؟
بی بی امشیره جان، تو محتاط به ایروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت ایروین نکشدیم دکتر سیب، باز چطور ما معتاد شدیم؟
بی بی امشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکدی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه هم میشدم.